أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نسبت به بحث قتل زوجه، اونجایی که وارث حق القصاص فرزند باشه، گذشت اینکه مرحوم محقق قدس سره ابتداعا فرمود حق قصاص ثابت نیست به عنوان قیل، ولی بعد ثبوت قصاص رو ایشون فرمود جا داره و بعید نیست. بعد فرمود و کذا البحث در حد قذف، که اگر ولد وارث حد قذف باشه، که انه قیل، این که حق ندارد اجرای حد قذف که مربوط به قذف مادرشه بر پدرش بکنه، ولی در این حال مقتضای قاعده اینه که اقتصار بشه در سقوط حد قذف بر مورد نص، که مورد نص که انه اینه که خود فرزند مقذوف باشه. اگر مقذوف مادرش باشه و او وارث باشه، که انه حد قذف سقوطش خلاف اصل و خلاف عموماته. اینجا مرحوم آقای قدس سره تعجب فرموده بود از مرحوم محقق، که ایشون در کتاب الحدود تصریح داره به این که ولد حد قذف رو نسبت به پدرش نداره، سوا اون این که مقذوف خودش باشه یا مقذوف مادرش باشه. اما اینجا که انه مرحوم محقق خلاف اون رو تصریح میکنه، این از عجائبه. ام کما قاله قدس سره، یعنی همونطوری که مرحوم آقای خویی فرمود، کلام محقق در بحث قصاص محافظ و مخالف با کلام اوست در اون چه در کتاب الحدود آورده. و جدای از اون که مرحوم محقق حکم رو در بحث حدود درست فرموده، اینجا که مرحوم محقق فرموده حد قذف که انه ثابت میشه اونجایی که به وراثت باشه، خلاف نص معتبره. ولذا همونطوری که قبلم اشاره شد محملی نداره جز غفلت، و الا مسئله منصوصه ولا خلاف فیها، که اگر مقذوف ام شخص باشه و وارث حد قذف منحصر در ولد باشه، ولد حق اجرای حد نداره، کما فی روایت صحیحه و معتبره ای که افتا به الکل ولم یعرف فیه مخالفه. عجب است از مرحوم صاحب جواهر در مقام غفلت کرده، و ندیدم کسی به مرحوم محقق، حتی شهید ثانی در مسالک و غیر ایشان، اشکال کرده باشن که این مسئله منصوصه. نفسی که هم معتبر سندن هم مفتابه کله، ولذا خلافی در مسئله به غیر به هیچ کسی نسبت داده نشده، و حتی به خود محقق هم نسبت داده نشده. پس بنابراین نسبت به حد قذف در صورتی که مقذوف ام شخص هست و شخص وارث اون حد اجرا نمیشه، ولد حق نداره به خاطر اون چه در روایت تصریح به اون شده، منتها دلالت اون تعلیلی که در روایت سقوط حد قذف بالارث به ارث از ام، تعلیلی که در اون روایت آمده، سقوط اون تعلیل در قصاص اشکاری بود که تقدم الکلام فی. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره متعرض فرع دیگری شده که در کلام محبب قدس سره هم آمده. این فرع عنوانش عبارت از اینه که شخصی که ولی قصاصه اگر بنا بشه اون مختص من هم ولی قصاص باشه، یعنی دو نفر باشن ولایت بر قصاص از همدیگر داشته باشن. مثالی رو که در مقام ذکر کردن اینه که دو برادر یکی پدر رو بکشه یکی مادر رو بکشه، قاتل پدر ولی قصاص در این صورت اون برادر دیگریه که قاتل مادره و بالعکس، یعنی این دو برادر هر دو محکومن به قصاص، چون که از مستثنیات قصاص نیستن. قتل اب موجب قصاصه، قتل الاب للابن موجب قصاص نبود، اما قتل الابن للاب این که موجب قصاص بود، و همینطور قتل الام موجب قصاصه. خب این دو نفر وقتی که بناس هر دو حق قصاص از دیگری دارن، خب آیا در این صورت چگونه می شود جمع بین این دو قصاص کرد؟ مرحوم محقق در مقام فرموده برای اعمال قصاص اعمال قرعه می شه برای تعیین قصاص ابتداعا، چون هر کدومشون وقتی می خوان قصاص بکنن نمی تونه در عرض دیگری، پس بنابراین باید مستحق قصاص رو با قرعه تعیین کرد. بعد فرموده بله لو بدر احدهما بدون قرعه و قصاص بکنه و این عفمه لکن استوفا حقه، چون که ولی قصاصه دیگه. مثلا قاتل پدر قبل از آنی که قاتل مادر قصاص بکنه، قاتل پدر برادری که قاتل مادر بود قصاص کرد، حق بوده و لذا ولو به خاطر تخطی از قرعه مثلا گناه کرده ولیکن حق خودشو استیفا کرده. اینطور نیست که به خاطر این قتل جرم قصاصی داشته باشه.
چون اگه حاکمشتر این کار بکنه به دو طلب قصاص بکنه از حاکمشتر،
چون قصاص منوط به اذن حاکم نیست دیگه، ولو بنا بشه چون حق قصاص
نموجه که یکی از دفت بروگی دیگر قصاص من منظورم نیست، قبل از اون هر دو طلب قصاص هم حاکم شهر قرعه نمدازی،
خب
و حاکم شهر خودش یا وکیلش یا هر کسی بیاد هر دو رو قصاص کنه،
هر دو رو قصاص اونتا هر دو رو قصاص به طلب این دو کدوم اولی قصاص کنن؟
سوال فرق نمیدونه در اصل هر دو
کنه میدونم کلام اینه ولی دم که من خودم میخوام قصاص کنم، برای هر یک از دو برادرام که من میخوام برادرمو سر ببره کدوم اول سر ببره؟ بله اجرای قصاص میتونه، کلام اینه که ولی دم ولی دم تعیین اون کسی که میخواد مباشره در قصاص داشته باشه حق ولی دمه، ولی دم میگه من میخوام قصاص کنم،
اینه که اول کشته میشه
موجبی نداره، اول دوم نداره،
اول
آمده سبق زمانی که از مرجحات باب تداهم در جای خودش هم گفتن نیست، درست هم گفتن نیست، ولو بعضی ها گفتن هست، ولو اول یکی کشته خب بالاخره دومی هم که کشته، الان در عرض هم بقاءن دو حقه که استیفاءشون با هم تداهم پیدا میکنه. حالا وقتی که بکشه اون دیگری رو ولی دمش یعنی اون وارثش اجرا میکنه، اون از این جهت مشکل نداره، ولی این کلام اینه که بالاخره هر کدوم میگن من خودم میخوام قصاص کنم، تضاهم بشه در مقام استیفا. ولذا مرحوم آقای خوی قدس سر رو خلافا للمحقق اصلا دیگه قرعه رو قائل نشده، فرموده که برای هر کدوم از اولیاء دم چه قاتل اب چه قاتل ام حق قصاصی که فرض شد تعینی هم به قرعه نداره، بلکه هر کدوم لو بدر و اقتصر جاز له ذلك، و بعد از آنی که این کار رو کرد، اون شخص دیگری رو اولیاء مقتول به عنوان قصاص، نه قصاص قتل قصاصی، بلکه قصاص همون حقی که فرض شد، استیفاء قصاص میکنن. این در کلام مرحوم آیکویی. پس ایشون فرمودن قرعه، نوبت به قرعه نمیرسه، به خاطر اینکه در مقام هر دو حق دارن، همونطوری که مرحوم صاحب جواهر هم در ثبوت قرعه تشکیک کرده، فرموده بعد از آنی که لو بدر احدهما حق داره، حقشو استیفا کرده، خب موجبی نداره برای اینکه بگه مثلا قرعه ثابته، قرعه به چه عنوان؟ بله، اگر ترافع به حاکم بکنن، حاکم ناچار برای اعمال حق خارجن با قرعه برای رفع تشاح، و الا اصلا لازم نیست اینا رفع قضیه رو به محکمه و حاکم بکنن. باید اونی که موضوع قصاصه قتله که فرضاً ثابت شده، و اما مطالبه به اون منوط به اذن حاکم نیست. یعنی بعد از آنی که اینها هر دو حجت بر استحقاق قصاص دارن، دیگه نسبت به اجرای اون قصاص نیازی به اذن حاکم ندارن. این اون چه در کلمات قوم آمده در مقام. به نظر میرسه مسئله مشکل تر از این حرف هاست. یعنی مقام از موارد تزاحمه، و اونی هم که در مقام مطرح شده از قرعه به خاطر رفع تزاحمه. حالا ببینیم اصلا آیا موجبی داره یا نه قرعه، عرض میکنم. ولی مقام از موارد تزاحمه، یعنی استیفاء حق هر کدوم مزاحم با استیفاء حق دیگری است. اگر اولی قصاص بکنه، یعنی اون طرف مقابل کشته میشه، و وقتی که کشته شد او دیگه نمیتونه استیفاء قصاص بکنه، حق قصاصش موروث خواهد بود. فرض اینه که حق قصاص برای خود شخص ثابته. بله، اگر ولی قصاص مرد، اون حقش رو که استیفا نکرده به ارث منتقل به وارثش میشه، ولی در رتبه قبل از انتقال خود ولی دم حق قصاص و مباشرت در استیفا حق قصاص داره. ولی ذا وقتی که تلاقم شکل گره، این از اون مواردیه که جمع بین استیفا دو حق ممکن نیست، چون جمع به استیفاء دو حق به اینه که سبق قتل هر دو، ممکن نیست تقدیم قتل هر دو، مگر گفته بشه که وقتی که هر دو مطالبه بکنن تزاحمشون مندفع میشه به قتل تسبیبی در عرض هم، برای اینکه به ارث منتقل نشه، چون اگر به ارث منتقل بشه دیگه ولی دم کسی دیگه است. فرض اینه هر دوشون میگن ما خودمون میخواییم استیفاء قصاص بکنیم. حالا خودمون میخواییم استیفاء قصاص بکنیم، معناش اینه که نمیخواییم بگذاریم ولیمون بعدن استیفاء کنه. خب این تزاحمه در استیفاء. تزاحمه در استیفاء جاییه که جمع بین دو استیفاء ممکن نباشه. خب اینجا جمع بین دو استیفا ممکنه، به تسبیب به قتل هر دو در زمان واحد، یعنی حاکم دو نفر رو به عنوان قصاص و اون کسی که مباشر در اجرای حد و قتله در عرض واحد در زمان واحد مباشر در استیفاء قصاص به تسبیب از اولیاء دم قرار بده. علل قاعده باید این گونه باشه، یعنی این که اگر هر کدوم بخواد دیگری رو بکشه، مانع میشه حق او از استیفاء حق طرف مقابل، چون در اون نگید که مانع حق نمیشه، حق طرف مقابل منتقل به وارثش میشه، انتقال به وارث معناش اینه که دیگه حق او فعلا اعمال نمیشه، وارث هم مخیره بعد از این، میگه ما قصاص رو گذشتم، ممکنه بگذره، چون دیگه مالک حق قصاص با موت ولی دم دیگه وارثه، ولی دم مالک بود. علل قاعده، مقتضای قاعده اینه که اگر هر دو مطالبه ای به استیفا داشته باشن، باید به گونه ای باشه که بدون انتقال به وارث، و این منوط به اینه که در عرض هم استیفاء قصاص بشه، و این به اینه که شخص دیگری رو حاکم دو نفر رو موکل بکنه برای اجراء قصاص بر این دو نفر در زمان واحد، و الا اگر در زمان واحد نشد، اولی اگر اجرای قصاص رو کرد، حق این کسی که مقتول بالقصاصه منتقل میشه به اون وارث، و وقتی منتقل شد به وارث، به مطالبه ولی دم که خود این شخصه حق ندارن الان اجرای قصاص بکنن، چون ولی دم الان وارث اون مقتوله، در حالی که خود ولی دم اگر بخواد حقش رو استیفا بکنه، باید در حال حیاتش استیفا کنه، و الا اگر ولی دم بگه بعد از من فرزندان من استیفا قصاص بکنن، این تصرف در سلطان دیگری است. در حقیقت اگر پدری ضربه بهش زدن، دو روز هم زنده میمونه و میمیره، خب ولی یه دم کیه؟ خودش نیست، ولی یه دم فرزندشه. پدر بگه حتما قصاص کنی، چه دلیلی بر نفوذ ولی وصیت پدر بر این که حتما قصاص کنی؟ چون تصرف فی سلطان غیره، تصرف در حق غیره، وصیت باید مشروع باشه. من وصیت بکنم زید از جیب خودش، فرزند من از جیب خودش مالی رو به خیرات بده، وصیت من که نافذ نیست، وصیت من در مال خودم نافذه، نه در مال دیگری. فرض اینه، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، نه اینکه جعلنا له سلطانا. خب ولی سلطنت داره، وصیت من تأثیری نداره، مال خودش، مال خودش، مال خودش،
خودش بود
به ارث میرسه، و لذا وقتی که به ارث میرسه یعنی ملک اون میشه. خب میدونم، مال من عرض کردم، مالی که مال خودش که به ارث میرسه، ارث مانع از انتقال اصلا، اگر در بخشی از مال خودش وصیت بکنه، این معناش اینه که منتقل نشه. اما اون جایی که حق اصلا مال خودش نیست، حق مال اون ولی دمه، مال فرزندشه، اصلا وصیت بکنه شما قصاص نکنید، حقی نداره، وصیت به غیر مشروعه. حقی که مال دیگریه، میخواد اون رو محجور از حقش بکنه، وصیت نافذه نسبت به حقوق خودش، دارایی‌های خودش، نه حقوق دیگران. کشته بشن، ولذا علل قاعده تضاهمی به این معنا نخواهد بود. تضاهم به اینه که یکیشون کشته بشه بعدن دیگری کشته بشه، این میگید تضاهم، ولی اگر در عرض هم کشته بشن تضاهمی نیست، ولذا مقتضای قاعده اینه که در عرض هم اجرای قصاص بشه همزمان دقی عقلی. این که
یه سر روشن دو سر باشه دیگه نشد، دیگه با هم دیگه رو هول میده
دیگه. حالا به هر حال مقتضای قاعده اینه که در آن واحد، در آن واحد هر دو اجرای قصاص بشه، چون اگر اجرای قصاص در آن واحد نشه، یک کدومشون حی و زنده باقی بمانه و دیگری کشته شده، اون شخصی که کشته شد حق قصاصش از این شخص زنده منتقل به وارثش شده، چون هنوز زنده است، چون کشته شده، چون کشته شد در حالی که اون رفیقش زنده است، دیگه الان حق قصاص مال اون شخص مقتول قصاصا نیست، حق قصاص مال وارث مقتول قصاصا هست. الامر الیه، ان شاء ابتغ و ان شاء عفا. و لذا میتونه بگه این شخصی که بالای دار بود به طلب اون طرف مقابل بگه از دار پایینش بیارید، نمیخوام قصاص، نمیخوام بشه. حقشون به مباشرت هم حقشون نمیشه، تضاهم داره به مباشرت بخوان، تضاهم داره نه دیگه، تضاهم داره. حالا که تضاهم داره مثل بقیه موارد تضاهم نمیشه اعمال دو حق کرد. یک کدوم از این دو حق قابل اعماله؟ کدوم؟ حالا گفته میشه نوبت به قرعه میرسه. اینی که تو کلام محقق آمده قرعه از باب کنه و خب منتها کلام اینه که اگر نوبت به قرعه چه دلیل داریم در باب تضاهم به ترجیح به قرعه؟ من الی یومنا هذا یکی از مرجحات باب تضاهم رو قرعه نشنیدم. به چه دلیل قرعه مرجح باشه در باب تضاهم؟ از که ازم مقتضای قاعده اینه که در عرض هم باید مباشرت ممکن نیست، مباشرت هر دو ممکن نیست. اونی هم که مستحق جامع القصاصه، نسبت به جامع تضاهمی نیست. حق مباشرت رو اونجایی که تضاهم، چون تضاهم داره نمیتونن اجرا بکنن، چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیح هم نداره. یا باید تخییر بگی، یا باید تخییر بگید، قرعه نوبت بهش نمیرسه. یا تخییر بگید، یا اینکه به اصطلاح اگر بنا بشه امکان نداشته باشه. اگر امکان داره جمع بین دو قصاص، به اینکه هر دو به غیر مباشرت قصاص بکنن، همون واجبه. تخییر خود اولیاء دم، یعنی خود دو تا برادرها مخیرن، هر کدوم دوتر اقدام کرد، هر کدوم قلدرتر بود، همونی که محقق فرمود حقش نافذه و مجاز هم هست قلدری بکنه اون برادرش رو بکشه چون ناحقی نکرده. نشدن دیگه، مخیرن دیگه، هیچ گناهی نداره. چون ولذا خود مرحوم صاحب جواهرم در زیر کلام محقق که فَإِنْ بَدَرَ أَحَدُهُمَا اقتصه کان، خلاصه دیگه ناحقی نیست، منتداره صاحب جواهر و این اثمه که انه در اسمم دیگه تردید میشه. چرا اثمه؟ چون حقشو استیفا کرده. و رضا مرحوم محقق صاحب جواهر فرموده و منو باید هر اشکال در ثبوت قرعه، چون قرعه جاییه که مثلا یه تعیونی هم داشته باشه، اینجا تخییره و وقتی که تعیونی نداره قرعه برای چی؟ و منو اونها یک اشکال در مقام اینه که تخییر قضیه قرعه برای تعیین ما هو متعین واقعنه. خب در معنوی تخییره و با فرد تخییر موجبی برای قرعه نی. اینی که تو کلام صاحب جواهر آمده آخر کار یه احتمالی میده که انه ممکنه ما بگیم که یعنی اگر جنایات در عرض هم باشه، اینجا حقوقشون در عرض همه و نوبت به قرعه برسه با اون چه گفته شد. ولی اگر جنایات متعاقب باشه، یعنی اول شخص باباشو کشت، برادره مادر رو بعد کشت، که انهو گفته بشه اینجا اون کسی که اول کشته محکومه به قصاصه و شخصی که دوم کشته که انهو محکوم به قصاص نیست به خاطر سبق تعلق حق قصاص اولی. این مبتنی بر ترجیح به سبق زمانی است. اینی که تو کلام صاحب جواهر به عنوان احتمال اشاره شده که اگر یک کدوم سابقه در جنایت باشه حق قصاص برای اون متأخر ثابته، این مبتنی این که در باب تضاهم قائل به ترجیح به سبق زمانی بشیم، که اگر مثلا من روز امشب اول ماه مبارک، روز اول و دوم، من قدرت بر صوم یومین مع التعاقب ندارم، یا روزه فردا روز اول، یا فردا رو بخورم روزه روز دوم.
اونجا نمیتونیم روز دوم روز اول بگیریم، بس اینجا نمیتونیم قادر دوم اول
فرقی نمی کنه دیگه. آقای من روزه ی روز دوم نمیتونیم روز اول بگیریم، اما میتونیم روزه ی روز اول رو نگیریم، روزه ی روز دوم رو فقط بگیریم.
اینجا ما بالعکس میتونیم انجام بدیم، اونجا نمیتونیم.
کردم. اونی که قاعده به ترجیح به سبق زمانیه میگه شما باید روزه ی روز اول رو بگیرید، حق ندارید روزه ی روز اول رو افطار کنید، روزه ی روز بعد رو بگیرید. این نظر مرحوم ناینی و من قال به ترجیح در باب تضاهم به سبق زمانی و تحقیق این که سبق زمانی مرجح نیست، کما ذکره عده من المحققین. سبق بعد از آنی که دو واجب فعلی شد ولو فعلیتش علی تعاقب موجبی نیست بر رجحان اسبق و فعلیتن.
چه من... فعلیتی تکلیفی که منجز شده
ترکش بکنه، برای اینکه تکلیف فردا منجز شده
نیومده،
امتصادش نیومده، تکلیفش که آمده
منتفی میشه.
موضوعش موضوعش به اسیان منتفی شد.
نه به اسیان نیست، به اینکه من قدرت ندارم،
قدرتمو داشتم سلب کردم به صرف در روزه روز اول،
چون این تکلیف فعلی بود.
اونم فعلیه. آقا من شهدم اینکم الشهر فلیصمه. لحظه اول ماه مبارک به شما میگن روز اول و روز دوم رو باید روزه بگیرید، میشه از قبیل واجب معلق. وقت امتثالش نیامده، قدرت که وقت که فعلی نشده. اما واجب معلق که میگن زمانش نیامده فعلی نشده. واجب معلق براش همینه.
به چه دلیل واجب اول زمان امتثالش اومده ما تأخیرش بندازیم که بریم دوم؟
تأخیر نمیندازیم، مثلا ترک میکنیم، میبوسیم میذاریم کنار، ترک میکنیم به خاطری که حفظ قدرت بر واجب بعد فردا واجبه.
ما باید نقد رو بکنیم.
نقد و... آقای من نقد و نسیه نداره. اگر شما یه قدرت دارید، یا باید زید رو نجات بدید یا امر رو نجات بدید. این الان دم دستتونه نجات بدید، اینو بخواد نجات بدید دیگه نمیتونید امر رو نجات بدید، ولی الان اگر بدون به طرف امر اونو میتونید نجات بدید. آیا این نقدی که اینجا دم دسته باید نجات بدید؟ متساوی هم دیگه. صرف این که یه چیز اسبق و زماننه در استیفا تقدمی داره، وچش اینه که حفظ قدرت بر واجب واجبه، اینم واجبه، اونم واجبه، هر دو واجبه. اینا دیگه از واضحاتی که در اصول مطرح کردن دیگه، اینا دیگه نیاز به پنبش تیسون زده شده دیگه، من بی خود تکرار دارم میکنم دیگه. اینجا عرض کنم که اینی که تو کلام صاحب جواهر در مقام آمده مبتنی بر ترجیح به سبق زمانیه، و به ما اینکه ترجیح به سبق زمانی در باب تضاهم جا نداره، الکلام فی المقام هو الکلام فی غیر المقام، و لذا اگر برابش تضاهم شکل گرفت اعمال باید قواعد تضاهم بشه و سبق زمانی ترجیحی نداره. هذا تمام الکلام فی شرط الثالث. مرحوم آقای قدس سر رو بعد وارد شرط رابع شده کما در کلام محقق و غیر محقق، و اون این که از شروط قصاص اینه که قاتل عاقل باشه و بالغ. شرط قصاص بلوغ و عقل قاتله. نمیدونم چه آیه نازل شده که اینا اینو یک شرط به حساب میارن. اینا دو شرطه، بلوغ شرطیست، عقلم شرطیست، هر کدوم یک شرط مستقلیه، به همیش ربطی هم نداره. ولی به هر حال فعلا طبق اونچه در کلمات مطرح شده، حالا حداقل مرحوم آقای قدس سر رو اینو به عنوان شرط واحد ذکر کرده، این که قاتل انما یختص من، اگر در حین جنایت هم بالغ باشه هم عاقل باشه. ولذا اگر شخص صبی بود ولو قاتل عمد بود لا یختصمه، کما این که اگر بلوغ سنی داشت اما عاقل نبود در جنایت و قتل، حین جنایت و حین قتل، بازم لایق تصمه. شکی نیست در مسئله، اشکالی نیست در مسئله، هم اشتراط بلوغ هم اشتراط عقل. و یدل علی ذلک روایات متضافره بلکه متواتره قطعیهی که در باب عدم قصاص از مجنون و از صبی و اینکه عمد صبی و عمد مجنون و معتوه از قبیل خطاست که تحمل و بل عاقله، روایاتی که به این مضمون آمده. علاوه بر رفع قلم عن الصبی، رفع قلم عن المجنون، به این نکته که قصاص عقوبته و به ما این که مجنون و صبی مکلف نیست، فلا یستحق القصاص و العقوبه، چون عقوبت فرع تکلیفه. ولذا اگر نصوص خاص در باب این که مجنون لا یختص من بلکه تؤخذ العاقل بالدیه و الصبی لا یختص من بلکه عمده و خطاه واحد یا عمده علی العاقله، اگر نصوص خاص هم نبود، خود اطلاق ادله رفع تکلیف عن المجنون و عن غیر البالغ مقتضی عدم ثبوت قصاص بود. لما تکرر از این که ثبوت قصاص به عنوان عقوبت و لا عقوبت مع عدم کون القاتل مکلفا، حالا مکلف نیست لنوم او لصبا او جنون، فرقی نمی کنه. ولذا شک و اشکالی در مسئله نیست، تردیدی از این ناحیه. انما الکلام در دو جهت، یک جهت اینه که اگر شخص در حال عقل و بلوغ جنایت کرد و قتل از او محقق شد، ثم جن، بعد دیوانه شد، گرفتنش بردنش زندان، تو زندان دیوانه شد، انقدر فشار وجدانی و فشار روحی بهش خلاصه شد گرفت که دیگه عقلش از دست داد، به اصطلاحی که امروز تعبیر میکنن روانی شد، آیا در این صورت جنایت در حال عقل اتفاق افتاده، آیا قصاص میشه این شخص در حال دیوانگی؟ معروف بین فقها همینه و خلافی هم در مسئله نقل نکردن. استدلال شده بر مسئله به هم مقتضای قاعده و هم به برخی از نصوص خاصه. مقتضای قاعده گفتن اطلاق ادله قصاص، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، خرج از این اطلاقات فرض جنون در حال جنایت. اگر جانی در حال جنایت مجنون بود، این خرج از اطلاقات. المعتوه لا یختص من، المجنون اذا قتل لا یختص من، رفع القلم عن المجنون. اما بعد از آنی که در حال جنایت کامل بوده به عقل، مخرجی از اطلاقات ادله قصاص وجود نداره. پس اطلاقات ادله قصاص مقتضی قصاصه. نصوص خاص داله بر نفی قصاص از مجنون و معتوه، این نصوص خاص قاصر از فرض عقل در حال جنایت و جنون در حال متأخره. پس بنابراین علی قاعده باید قصاص اجرا بشه، ولو در حال اجرای قصاص طرف دیوانه. علاوه بر قاعده، به روایت خاصی هم در مسئله استدلال شده. حالا استدلال در بعضی از کلمات مرموهای خود قدس سر رو چون سند روایت رو تمام ندیده که تمام نیست، ظاهرن خضر یا خضر سیرفی در سند واقع شده، روایت از نظر افراد سند همش خوبه الا یک نفر یما میکنم روایت شاگر بیارید، خضر سیرفی در باب 29 از ابواب قصاص یما میکنم در باب 29 باشه، در این روایت آمده که نسبت به مجنون بینه قائم شد بر مجنون انه قتله. به حسب این روایت تفصیل داده شده که اگر بینه شهادت بده که این شخصی که الان مجنونه در حال افاقه کشته یقتص، ولی اگر نه شهادت بینه به این نباشه که در حال افاقه کشته، اون وقت نوبت به دیه میرسه. بله بخون
محمد بن یحیی عن احمد بن محمد
روایت مال کلینیه
و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابی محبوب.
تا اینجا سند خوبه.
عن خضر خضر سیرتی
خضر
بن معاویه اجلی
بوید بن معاویه اجلی هم خوبه، اما خضر سیرفی این خلاصه توثیقی نداره و فقط راویش حسن ابن محبوب زراده. نمیدونم دیگه آیا دیگرانم، خیلی شخصیه که به اصطلاح آدم مبهمی هم هست، یعنی در رجال معهودم نیست نسبت به او معروفیتی معهودیتی، ولی در روایت ضعیفه به خاطر خضر سیرفی. حالا متن روایت
قال سئل ابو جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم یقم علیه الحد ولم تصح الشهاده علیه حتی خولت و ذهب عقله ثم ان قوما آخرین شهدوا علیه بعد ما خوله انه قتله فقال ان شهدوا علیه انه قتله حين قتله و هو صحیح لیس به علت من فساد عقله قتل به و ان یشهد علیه بذلک و کان له مال یعرف تو فعلا ورثت المقتول از دیتون مال القاتل و ان لم یحفظ مالا اعطی از دیتون بیت المال ولا یحفظ دموزه.
خلاصه مضمون این روایت اینه که اگر شهود شهادت بدن که این آقا در حال افاقه و نه جنون قاتل بوده، حق قصاص برای ولی دم ثابت. این هم مفاد این روایت، معارضی هم نداره البته این روایت، ولی من از قدیم این مسئله برام خلاصه یه مقداری جای تردید بوده. اطلاقات همین رو اقتضا میکنه که قوم گفتن، این روایت هم مؤید میتونه باشه، ولیکن این که شخص در حال جنون از او قصاص بشه با فرض این که قصاص عقوبته، بله فعل جنایت در حال عقل بوده و طرف مسئولیت داره، اما اجرای عقوبت در حالی که شخص اهلیت استیفای عقوبت از او خلاصه هست یا نیست، من این مسئله خیلی برام روشن نیست. در بنای عرف عام و حکومات الان این عملی نیست، و رضا شخص اگر در سلامتی کامل به سر نبره بر او اعدام رو اجرا نمی کنم. همین الان حتی اگر طرف مریض باشه، بیمار اگر باشه، رویه خلاصه عقلایی عام الان اینه که اجرای عقوبت، عقوبت اعدام در حالی که طرف مریض باشه فضلن از جایی که روانی و نیست، ولیکن این که بگیم عقل الا ولا بد حکم بکنه به این که من ای داره، اونم احساس نمی کنم، ولذا این مسئله یه مقداری حالت تردید احساس می کنم که آیا عقوبت شخصی که در حال عقوبت دیوانه، آیا این امر مثلا پذیرفته شده ایه، آیا عقل در فرد اینکه شخص محکوم به یعنی مجنونه و اهلیت تکلیف الان نداره، عقوبت ثابت قبل رو الان منعی درش دیده نمیشه. عرض کردم مقتضای عمومات همینی بود که تو کلمات عموم مطرحه، اما سقوط حق قصاص بعد از آنی که طرف دیوانه است و اهلیت تکلیف نداره، این از نظر من یه مقداری مورد تردیده، چون احتمال میدم، یعنی احتمال من اینه که شخص مجنون همانطوری که اهلیت تکلیف نداره، اهلیت عقوبت هم نداره. عقوبت ممکنه بگیم همانطوری که تکلیف مشروط به عقله، عقوبت هم مشروط به عقله، نه اینکه فقط عقوبت، فقط تکلیف مشروط به عقله. ولذا ثبوت قصاص در این مسئله مبنی بر احتیاط به این معنا که خلاصه حتی الامکان ما که قائلیم که در مورد قتل عمدیتا تخییر بین قصاص و دیه، ولذا احتیاط اینه که در این مسئله ولی دم اجرای قصاص نکنه و اکتفای به مطالبه به دیه بکنه. این یک جهت در مسئله یقع الکلام. فردا در بحثی از مواردی که در غیر بلوغ، بلوغ متعارف و معروف حکم به قصاص شده، در پسر بچه 10 ساله در کلمات شیخ طوسی، در پسر بچه 8 ساله در برخی از روایات صحاح و معتبره، و در موردی که اذا بلغ الغلام 5 اشبار که در موثقه سکونی آمده، این در کلمات مرحوم آقای کل قدس سره مورد بحث قرار گرفته. یعنی کلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.